أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وما لي لا أبكي ولا أدري لا ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي. امام سجاد علیه السلام در این مناجات شریفه ما رو ترغیب میکنند به گریه کردن، گریه کردن به حال خودمون. و جنبه های گریه کردن رو هم اجمالاً بیان می‌فرمایند و اینها رو به خدای متعال عرضه می‌کنند. گریه یک تأثیری در خود انسان داره، گاهی در روابط اجتماعی یا خانوادگی موجب تأثیر در طرف مقابل هم می شود. موجب انفعال طرف مقابل می شه. وقتی کسی ظلم بهش شده باشه و در نزد کسی که زمینه تحول و گوش دادن و متأثر از این ظلم بشود، در او تأثیری میذاره، ممکنه در او هم ایجاد گریه بکنه و این تأثیر گاهی موجب میشه که طرف مقابل در جهت رفع مشکلش حرکت بکنه. اما گریه های ما در رابطه با خدای متعال این گونه نباید معنا بشه. و همینطور بقیه اموری که ما انجام می دهیم، چه در جنبه های مطلوبش یا در جنبه های نامطلوبش، اینطور برداشت کنیم که تأثیر در خدای متعال می گذارد. از جهت اعتقادی این دیدگاه دیدگاه غلطیه، بلکه بنابر قوانینی که خدای متعال برای کمال ما بیان فرموده است، طبق حکمتش برای جهاتی دستورات واجب مستحب و برای جهاتی دستورات حرام مکروه سفارشات اخلاقی و نواهی اخلاقی دارد. همه اینها بر اساس اون حکمت الهی است که اوامر و نواهی خدای متعال بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری است که این مصالح و مفاسد در حقیقت با زبان ساده بیان بکنیم بازگشتش به انسانه. مصالح انسان رو به کمال دعوت میکنه و میرسانه، مفاسد انسان رو از اون کمال مناسبش دور میکنه. بنابراین خدای متعال برای ترغیب ما بندگان نسبت به انجام خوبی ها و برحذر بودن از بدی ها یک ثواب هایی و عقاب هایی رو بیان فرموده است که این ثواب ها مترتب بر خوبی ها و عقاب ها هم مترتب بر کارهای قبیح. منتها در هر یک از اینها به مقتضای صفات کمالیش یک نوع برخورد میکنه با انسان. در جنبه های منفی و امور نامطلوب رحمت الهی و لطف الهی بیشتر غلبه داره. غرضم از ذکر این مطالب این است که گریه که به ما سفارش کرده اند داشته باشیم و از جنبه های مطلوب وجود انسان است که نشانه رقت قلب است در مواجهه با امور ناگوار انسان متأثر میشه یا نسبت به امور خوب شائق میشود که گریه شوق برای انسان پیش میاد، اینها آثاری رو در وجود انسان میگذارد و خدای متعال این آثار رو مترتب میکنه بر این حالتهای انسان. این حالتهای انسان به حال منشأ فکری و اعتقادی دارد. وقتی این منشأ قوی بشه یک تأثری در وجود انسان میگذارد. وقتی این حالت بکا که یک تحریکی است در جنبه های جسمانی انسان با این توجهات روحی، روانی، اعتقادی، اون وقت تأثیرات مطلوبی رو در وجود انسان می‌گذارد. قرازم توضیح معرفتی این مسئله بود که ما اینطور تلقی نکنیم که گریه ما تأثیر گذاشت، خدای متعال مثلا رقتی پیدا کرد این اثر رو مترتب کرد. نه، اینها زمینه هایی میشه که ما در حال آمادگی پیدا میکنیم که آثار دیگری را خدای متعال بر روح ما مترتب بکنه، صفاهای قلبی بیشتری پیدا بکنیم برای تنبهات بیشتر، برای گرفتن فیوضات بیشتر. در این جملات حضرت امام سجاد علیه السلام منشأ های گریه رو بر ما بیان میکنن که ما به این منشأ ها توجه بکنیم، تنبه پیدا بکنیم و باورمون بشود. و هر مقدار انسان باورش به این منشأ ها بیشتر باشه، حالت تأثرش بیشتر خواهد بود. این رو بهش توجه داشته باشید. اول اینکه ما مسیرمون برای ما مشخص نیست، الا ادری الا ما یکون و مسیری، این یکی. یعنی برای ما هیچ تضمینی تا تو این عالم هستیم داده نشده. تازه اون کسانی هم که خدای متعال تعریف کرده اونها رو که و هم من فزع یومئذن آمنون، من فزع یومئذن آمنون، عده ای از فزع روز قیامت در امان هستند، اونها هم نسبت به خودشون خیلی مطمئن نیستن که چگونه میشه. لطف الهی سر جای خودش، اما من آیا این حالت رو میتونم ادامه بدم یا خیر؟ ازا این بیانات برای خود ائمه علیهم السلام هم هست، اینطور نیست که جنبه های تعلیمی داشته باشه. اول بیان حالات خودشونه، بعدش هم جنبه تعلیمی و تربیتی برای ما دارد. لذا دوم اینکه نفس انسان در این عالم در جنبه خود زدن به خوده، یعنی یک بعد انسان که جنبه های دنیایی داره، تعلق به این عالم داره، این تعلقات گاهی با پیچیدگی هاش انسان رو فریب میده، اون حقیقت خود رو فریب میده. یه لایه انسان لایه دیگر رو میپوشونه. این توجهات رو به ما داده که دقت داشته باشی. این بیانگر این است که انسان لایه های زیادی داره. در قرآن کریم هم به این مسائل ما توجه داده، نفس رو به عناوینی معرفی کرده که گاهی اینگونه جلوه میکنه، گاهی اونگونه جلوه میکنه. برای پیامبرش هم نسبت به خودش، با اینکه خدا فرموده از مخلصینه، انه کان مخلصا، حضرت یوسف علیه السلام، اما در اینجا میگه اما ابرئ نفسی ان النفس لعمارتون به سو. با اینکه موظف از خودش دفاع بکنه در این جایگاه، اون جایگاه حالا مبرا بودنش رو از این اتهام اعلام بکنه و طرف مقابل رو لازم است که ماهیتش رو و نیتش رو و عملکردش رو بیان بکنه، اما از خودش غافل نیست که من نکنه غافل بشم که من کسی بودم که از این وادی در رفتم، من خودم رو به در کردم. اون اولیا یک چنین توجهاتی دارن، لذا در آخرش با خدا مناجات میکنه، انت ولیی فی دنیا والآخره، تا اینکه باز اظهار میکنه توفنی مسلما، خدایا مرا تسلیم شونده در برابر خودت نسبت به وقایعی که برام پیش میاد قرار بده. ما بعد مسلمان رو به مسلمان بودن معنا بکنی، اونا به تسلیم، مقام تسلیم. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح رضوان الله علیه می‌فرمود ما اوائل جوانی مشهد مشرف شدیم، مرحوم امیر عبدالعلی تهرانی پدر این دو فقیه بزرگوار خدا رحمتشون کنه، آجا مجتبای تهرانی که از مراجع و از اساتید همین مدرسه هم بودن، سالها در اون مسجد پشت تدریس خارج داشتن، و آجا مجتبای آجا مرتضای تهرانی هم که یکی دو سه ساله مرحوم شدن. ایشون با امام هم دوره بودن، درسای مرحوم امیر جواد آقا رو میرفته در فیضیه امیر عبدالعلی، در بازار تهران هم اینجا نماز میخوندن و ظاهرن مسجد بزازا اگر اشتباه نکنم یا مسجد جامع، الان دقیق یادم نیست. حالا ایشون فرموده بود ما درس مرحوم امیر جواد آقا که می رفتیم زیر این کتابخونه فیضیه ایشون مسجدی داره درس می گفت، ما هفته یه بار بیشتر نمی تونستیم درس امیر جواد آقا بدیم، یه بیشتر میشد دیگه از زندگی میموندیم. یعنی اینطور تأثیر گذار بوده این نفس. به هر حال ایشون نواخر رفته بوده مشهد و ایشون مرحوم آیت الله مصباح فهموندن که ما رفتیم سر جلسه شون اینها، ایشون این فرمایش رو فرمود که ما اوائل جوانی یه به حال ادعاهایی داشتیم، تقاضاهایی داشتیم، خب مطالب سنگینی میشنیدیم از قرب الهی، لقاء الهی، این تقاضاها رو داشتیم، اما الان که به این سن رسیدیم شما دستم به محاسن و از خدا میخواییم خدا ما رو مسلمان بمیرانه. این بنگر این است که انسان به هر حال دچار این خدعه ها می شود. قرآن میگه یخادعون الله، اینها خدعه می زنن منافقین نسبت به خدا، اما در واقع خدعه برای خوده. به هر حال خیلی جنبه های زیادی داره این نفس نسبت به تعلقات دنیاییش، این رو هم باید بهش توجه داشت. حضرت این رو توجه میده و ارا نفسی تو خادعانی. از اون طرف هم جلوه‌گری های دنیا و ایامی تو خاتلونی، روزگار دنیا هم هی من رو فریبم میده. در واقع هم باز خود نفس دیگه، این امور بیرونی تأثیر در درون میذاره، این رو باید اصلاحش کرد. لذا مسئله صدق در مسیر بندگی یکی از مسائل بسیار مهمیه. والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. این امتحانات هم برای همینه. تا صدق انسان رو بشه و خود انسان رو بشه. به هر حال در مراحل گوناگون به انسان میفهمونن من چه کاره هستم. اینجا اگر من مواظبت ها رو نداشته باشم و واقعا بررسی نکنم حالات و اعمال و رفتار تفکرات خودم رو، در یه برهه‌ای به انسان میفهمونه که چه بسا دیگه تأثیر نداشته باشه. خدای نکرده انسان این اظهار کنه رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت. و اینکه موت هم معلوم نیست کی میاد، اینم جنبه دیگر. بعدش هم این نکته خیلی مهمه، ابکی لخروج نفس. این مهلت هایی که برای انسان هست که بیداری هایی پیدا بکنه، وقتی نفس خارج میشه این تعلق گسسته میشه، دیگه کار جدید انسان نمیتونه بکنه، این قطعیه. اونتا در اون وقت هم خیلی حساسه که انسان پیوند روحیش رو با خدا و اولیاء الهی و دین الهی چقدر محکم کرده باشه که شیطان اون موقع میاد که اون موقع این ارتباطات هی نمایش پیدا میکنه، این تعلقات نمایش پیدا میکنه. به ما فرمودند به هر حال سه چیز در اون موقع نمایش پیدا میکنه، این قطعیه. دید انسان دیگه باز میشه، فبصر کل یوم حدید، شیطان هم میاد. یه آقایی خودش میگفت، اینو عرض کردیم و همه تنبه از خوبان بود، در قوم با جناق پسر مرحوم شاوادی، خدا رحمتش کنه، ایشون گفت ما خیاطی داشتیم و یه هر حال جوان شاگردمون بود و آدم خوبی هم بود و اینها، و خلاصه مریض شد، رفتیم به دیدنشون اینها و دیدیم حالش خیلی خرابه. گفتیم حالا احتیاطاً تلقین هم بگیم. به شهادت به ولایت که رسیدیم روش این طرف میکنه. آیا بار دوم، بار سوم گفتم شاید حالش خوش نیست، متوجه نمیشه. دیگه گفت ما بلند شدیم اومدیم و بعد زد و حالش خوب شد، آمد و گفتم جوان حواست بود که مریض بودی و ما اومدیم؟ گفت آره. همه اینا چی بود؟ گفت من یه آینه قدی داشتم، خیلی دوستش داشتم. همین که تو به شهادت به ولایت میرسیدی یه نفر مجسم میشد، میگفت اگر بگی میزنم میشونه. همین که رومو برمیگردنم شما برمیگشتی. حالا مال است، گاهی مقام است، گاهی عنوان است، جنبه های مختلف ده، گاهی فرزند است. باز این قضیه را مرحوم حاجه هامون رضوان الله میفرمود از مرحوم آیت الله صدر که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ایشون مدفون هستن، ایشون مشرف میشن مشهد و یکی از علما آمده بود و مریض میشه، خیلی حالش خراب و اینها، ایشون هم میره به عیادت این عالم. ایشون هم میگه من حالا یک تلقینی شهادت این رو بگم و شاید هر حال خوب نشه. همین قضیه برای ایشون هم رخ میده و بار اول، بار دوم و بار حالا سوم دیگه ایشون بلند میشه با ناراحتی میره خدمت امام رضا علیه السلام. عرض میده آقا شما راضی نشید ما یه عمری نوکری شما رو بکنیم و اون وقت این گونه با این حالت از این عالم بریم. و ایشون میاد قوم و این عالم هم خوب میشه. یه روز مرحوم آقای صدر ایشون رو میبینه، بهش میگه، میگه بله همه اینها یادمه، منتها من همراه هم یه مقداری کیسه زر آورده بودم، اون گوشه گذاشته بودم. و همین که شما به شهادت به ولایت میرسیدی میگفت یه نفر مجسم میشه، شیطان دیگه، خودش گفته من مجسم میشه، من میبلمش. وقتی خوب شدم دیگه اینا رو در راه خدا دادم، فهمیدم چه تعلقی. بله این گریه ها عمدتاً برای این چیز هاست که ما توجه داشته باشیم. یکی دو روایت در رابطه با گریه عرض کنم که امام باقر علیه السلام فرمود همه چشم ها روز قیامت گریان است جز سه چشم. خب گریه در اون عالم گریه حسرت و اینهاست، اما گریه اینجا اگر حسرت باشه تأثیر گذاره، حسرت از گذشته و اعمال و رفتار اینا. اول چشمی که در راه خدا بیداری کشیده باشه از مندگان ما، اون کسانی که در مرزها، اون کسانی که علاوه خدا بیماران سر بیماران هستن، یا کسانی که شب زنده‌داری دارند، اون جنبه های الهی در راه خدا، اون سبیل الله باشه، جنبه سبیل اللهی. دوم چشمی که از خشیت الهی بریزد، گریان باشه، سوم اون چشمی که از محارم الهی چشم پوشی بکنه. که حالا این سومی تنها این چشم پوشی از محرمات چشم شاید تنها نباشه، به طور کلی انسان دنبال محرمات الهی نباشه. نبی اکرم امام صادق علیه السلام فرمود هیچ چیزی نیست مگر اینکه برای او کیل یا وزنی هست، مگر اشک. فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنْهَا تُطْفِئُ بِهَارًا مِنْ نَارٍ، یک قطره از اشک دریایی رو از آتش خاموش میکنه. اون دعا شرط اینکه انسان در راستای آن باشه. و اذا اغرقت العين بماءها، چشم پر بشه از اشک، لم یرحق وجهه قطر ولا ذله، انسان به ذلتی نمیرسه، چهره انسان ذلیل نمیشه. فاذا فازت، وقتی که جریان پیدا بکنه، حرمه الله علی النار. بعد حضرت این رو فرمودن که تأثیر اجتماعی هم داره. ولو ان باکیان بکا فی امتن، اگر کسی برای خدا گریه کنه در یک جمعی، لرحمو، همه مورد ترحم الهی قرار میگیرند. به هر حال باید این شبها رو ما قدر بدانیم، این ایام رو قدر بدانیم، هم به حال خودمون توجه کنیم و هم به حال اجتماعمون. حالت ترحم برامون پیدا بشه، اونایی که میرن سراغ برحال نافرمانی و معصیت، جهل انسان رو میکشانه و عمدتاً هم اول انسان باید به حال خودش حالت دلسوزی داشته باشه. اگر این حالت دلسوزی برای خود نباشه، در حال دیگران خیلی دلسوزی به حال انسان ندارن، اگر هم داشته باشن خیلی تأثیرگذار هم نیست. این خیلی مهمه. اگر این زمینه برای ما پیدا نشه، حتی امام هم برای انسان گریه کنه، اون تأثیر خودش رو نمیذاره. اینو توجه داشته باش. این تحول درونی خیلی مهمه. اگر این زمینه برعکس بشه، دعای امام به عکس تأثیر میذاره. اینو دقت داشته باشی. دعا نفرین میشود. اگر شخص در مسیر گستاخیه نسبت به فرمان الهی، نسبت به ولی الهی باشه. نظام میبینیم در عاشورا که اونجا جوشش رحمت الهیه، امام حسین السلام گاهی نفرین کرده، همونجا تأثیر رو داشته، چون این با این حرکتش دیگه قابلیت خودش رو دست داده. تا اینجا نباید انسان کارش بکشه، ماها کارمون در حال بکشه. لذا این فرازها همش تنبه، سیره ائمه علیهم السلام همه اش تنبه است. خب روز تولد امام حسن علیه السلام بود و ما به ذیل عنایت اون حضرتم باید هی متوسل و متوجه بشیم. او کریم اهل بیت مصطفی است، دست او ابر کرم کارش عطاست. هرچه گویم در مقام او کم است، سائل او تاج بخش عالم است. نخل عشق و نور را حاصل حسن، با علی و فاطمه یک دل حسن. هنگام شهادتش دیدن حضرت گریه می کن. سوال کردن آقا به چی گریه میکن؟ فرمود برای دو چیز: برای جدایی از این خوبانی که اونها دم خور بودن، خود این خیلی مهم. دوم لحول المطلع، در محضر حق میخوام قرار بگیر. خب اینها سیره این اولیا است. امشب به ذیل عنایت موسی بن جعفر علیه السلام هم یک توسلی خواهیم داشت. اون حضرت هم گریه های سوزناکی در زندان داشت. يهي الليل بالسهر إلى السهر، شب را تا صبح بیدار بود، حليف السجدة الطويلة الدموع الغزيرة. قربان نالهات مولا جان، نالهاش هم معنا داره. تعریف میکنه زندانی را که در آن بوده است. در این زندان آخر علامان و قل لحن دعاش عوض شد. ابتدایی که رفته بود خدا را شکر میکرد، جای خلوتی یافته با خدا انس بیشتری بگیرد. اونا وجودشون با انس بسته شده، اما در این زندان آخر دعای نجات می کند. یا مخلص الشجر من بین رمل و ماء و تین، با این عبارت اظهار می کنند چه جای نمناکی داشته. یا مخلص الطفل من بین مشیمت و رحل،
ای نجات دهنده طفل در آن تاریکی رحم، چقدر جاش هم تاریک بود هم تنگ بود. آخه این آقایی که در این زیاجال جاش دادن دیگه به کند و زنجیر بستنش چه بود؟ ای گاج به همینم اکتفا می کردند. یک زندانبان نانجیب یهودی را بر او موکل کردند. خدا لعنت کنه هارون را. وقتی می آمد با آقامون با تازیانه از این دردناک درد که موجب دعای حضرت شد دیگه نمیدونستم مل کنه. اون ملعون از الوعد به مادرش جسارت میکرد. زهرا جان